أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبارت عروة الوثقى مسئله 11 اینه: زکات القرض على المقترض بعد قبضه. از کدی مراد به قرض او عین خارجی است که طرف قرض کرده، که اصلا بین این مسئله و مسئله دین تباین هست. مسئله دین او امر فی الذمه رو بحث میکرد، آیا زکات داره یا نه. در مسئله قرض او عین خارجی که طرف قرض کرده بحث داریم زکاتش به گردن کیست اگر یک سال بمونه. فرمود زکات قرض بر شخصی است که قرض کرده بعد قبضه، چون قبض در ملکیت قرض شرط. ولی تصرف گفتیم دخالت نداره در تملیک و الا دو لازم میاد. خب لل مقرض طلب قرض نصابا من احد الاعیان الزکریه و بقی عنده سنتا وجب علیه الزکات. ای تا اینجاش را خوندیم در درس قبل و روایاتی هم که مفادش این معناست در باب هفتم بود. روایت قبل در باب هفتم بود، روایتش هم خوندیم. حالا از این دیگه مطلب تازه عروه هم میفرماد: نعم یسح و ان یعدی المقرض عنه تبرعاً. با این که این چیزی که قرض کرده مقترض، مال مقترض شده، زکاتش به عهده مقترض. مقترض میگن مستقرضم میگن. با این که زکاتش به عهده مقترضم، اما میفرماد میشد مقرض تبرعاً زکاتش رو عوضی بده. بل یسح و تبرع الاجنبی ایضا. مقرض در این جهت با دیگران فرق نمی کنه، یعنی که وقتی که مال و قرض داد به مقترض شد مال مقترض، مقرض مثل دیگران در این جهت. اگه مقرض صحیح باشد زکات ای رو بده، دیگران هم میتونن بدن. بل یسح و تبرع الاجنبی ایضا، چون مقرض هم الان نسبت به مقترض اجنبی شده دیگه، چون مالش اون. و الاحوث الاستیزان من المقترض فی التبرع عنه و ان کان الاغوا عدم اعتباره. احتیاط میکنن که از مستقرض اجازه بگیره و عوض او زکاتو بده، ولی فرمان اقوا اینست که لازم نیست. اینجا دو مسئله مورد بحث قرار دادن بزرگان. یه مسئله این که آیا این زکات دادن نیابت برداشت هست، زکاتی که به عهده مستقرضه این نیابت بردار هم میشه دیگری جایی بده زکات را. این یه بحث دیگری که بحث میکنیم این که خب حالا نیابت بردار که براشد، آیا میشه شرط کرد در ضمن عقد قبل که زکات به عهده مقرض باشه؟ و اگه شرط کردیم به صرف شرط از گردن مستقرض ساقط میشه یا نه؟ پس دو مسئله بحث باز کنیم. اول مسئله اصل این که نیابت بردار هست یا نه، که مقرض عوضه ای بده زکات رو، یا یه دیگری ثالثی عوضه ای زکاتش رو بده. خب این در باب خمس هم میان، یه کسی دلش برای یه تاجری بسوزد و خمس این تاجر از مال خودش بده، آیا این نیابت بردار هست یا نه؟ وقت بعد که گفتیم نیابت بردار هست یا نیست، حال هر دوش، آیا به شرط میشه گردن کسی گذاشت یا نه؟ پس مسئله شرط متأخر از این مسئله. حالا اصل این مسئله که دیگری میتونه زکات رو بده یا نه، صاحب مدارک عبارتی که اینجا داره اینه: فرماد ولو تبرع المقرض بالاخراج عن المقترض فالوجه الاجزاء. اگه مقرض عرض کردم مغرض با دیگران در جهت فرق نمی کنه، اونم یه اجنبی میشه دیگه. اگه مغرض تبرعاً زکات رو اخراج بکنه عن المقترض فالوجه الاجزاء، سوا اون اذن له المقترض فی ذلک ام لا، میخواد مقترض اذن بده میخواد نده، همطوری که ایدلش میخواد زکات ای رو بده. و بهی قطع فی المنتها، فرما داریم که منتها علامه قطع ریست که میشه تبرعاً. قال، حالا دلیلی که علامه ذکر کرده، قال لأنه بمنزلت اداء دین. علامه یه دلیلی که آورده است این که گفته مثل این است که دین دیگری رو بدی، این یه دلیل. و دلیل دیگر و یدل علیه صریحا ما رواه شیخ ان منصور ابن حازم، صاحب مدارک از علامه نقل میکنه که میشه تبرع دیگری بده، یه دلیلی که گفته به منزله دینه که اینو حالا باید بحثش بکنی. دلیل دیگر خبر منصور ابن حازم را دلیل آورده. حالا خبر منصور ابن حازم که صحیح هم هست، این خبره روایت دوم باب هفتم، محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل نیشابوری، عن الفضل ابن شازان نیشابوری، که واقعی وقتی که این سند رو میخواد زیش کنه میگه ان نیشابوریان، یعنی محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان، عن صفوان ابن یحیی، عن منصور ابن حازم، این صحیح هست. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل، خوب دقت کنید آقایون ببینید روایت تا چه اندازه جلالت داره، فی رجل استقرض مالا فحال علیه الحول و هو عنده، یک کسی مالی رو قرض کرده بعد این مال رو مصرف نکرد، طلا و نقره مثلا یا شطور، حالا این طلا و نقره مال قدم و سیقنش نقدانه، مالی رو قرض کرد فحال علیه الحول و هو عنده، اون طلا و نقره اون درهمی که قرض کرد یک سال اونجا گذاشت مون. قال حضرت فرمود امکان الذی اقرضه یؤدی زکاته فلا زکات علیه، اگه اونی که ای رو قرض داده شما زکاتشو خودش میده، این شخص لازم نیست زکاتشو بده. و امکان لا یعدی، اما اگه اون مغرز زکاتشو نمیده عدل مستقره، این که قصد کرده باز زکات. تمام ای باب روایاتی که داشتیم دلالت داشت بر این که زکات قرض بر مستقرزه، چون مال مستقرز شدست به قرض، به قرض و قرض منتقل شدست به مستقرز، از زکات بر مستقرزه. اما این روایت این خصوصیت رو داره که میگه اگه مغرض زکاتش را میدهد مستقرض لازم نیست داره، اما اگه مغرض زکاتش را نمیدهد مستقرض باید زکاتش را بده. پس این اولا مسئله شرط نیست که شرط کرده باشه مغرض بده، این داره امکانه مغرض زکاتش را میده، دادن اونو ملاحظ قرار داده، نه اینکه به عهده او باشه. اگه اون مغرض میده حالا که به عهدهش باشه که نباشه اونش کار نداره، اگه میده دادن اون سبب میشه که این یه لازم نیست زکات رو بده. از این روایت صحیح ما میفهمیم پس زکات نیابت برزان هست، زکاتی که مسلم به عهده مستقرض است، چون مال مستقرض شده، معذالک معلوم میشه نیابت برداره، میشه دیگری زکات این مال رو بده. اون وقت حالا آیا بابا جون میگه مسئله این بود فی رجل، چون از اول گفتم گوش بدید گوش ندادید، فی رجل استقرض مالا فحال علیه الحول و هو عنده، یه سال پیش مستقرض مونده، زکات به گردن مستقرض اومده، حالا میگه اگه اون مقرض زکاتشو میده یه مستقرض لازم نیست بده، اگه اون نمیده این به زکات شده بده. همه یه روایات باب که خوندیم روز سابق دلالت داشت بر این که زکات به گردن مستقرضه. اجازه بدید همه یه روایات باب دلالت داشت بر این که زکات به عهده مستقرضه. اجماعی هم بود مسئله، خلافی هم درش نیست، چون به قبض مال مستقرض شده زکات هم به عهده این. همه روایاتی رو دلالت داشت. این روایت که صحیح هم پس یکی تازه داره، در ازام ما این رو اون روز نخوندیم. این تازهش این است که میگه اگه مقرض زکاتش رو میدهد یه مستقرض لازم میده، اگه نمیدهد مستقرض بده. این دیگه نمیده که شرط کرده این که مقرض بده یا شرط نکرده، اجازه بگیرد از مستقرض که زکاتش رو بده یا اجازه نگیرد. اینا که دلالت نداره. به اطلاق این روایت که صحیح هم هست خواستم بگم، پس معلوم میشه زکات نیابت برداره و اجازه نمیخواد و مقرض در این جهت با دیگران فرقی نداره. یعنی که وقتی مال منتقل شد به مستقرض، مقرض هم میشه که احاله منم ناس نسبت به این مال، فقط مقرض به ذمه مستقرض یه چیزی طلب کاره، اما این عین خارجی یه مال مستقرض شده. اون وقت از این روایت می فهمیم اگر یه کسی حوثش کرد زکات من رو خمس من رو بدهد از مال خودش، خدا پدرش هم بیامرزه مانعی نداره قبوله. این روایت دلالت بر این معنی میشه یه نگه از این ما آقا جون آقا جون گفت امکان الذی اقرضه یؤدی زکاته. نگه از این ما، این مالی که حق را به دست بذاره، این مال مال مستقرضه، دست مستقرضه، مقرض سراغ این مال نمیتونه بیاد، از مال خودش میده. ببین آقا این روایت آقا مطلبی نداره. ببینی این حدیث مفادش این میشه که دیگری میتواند زکات من رو بده از مال خودش، و روایت چون صحیح هست آقا اجازه بفرما اجازه بفرما اجازه بفرما و روایت چون صحیح هست و در مقام بیانم هست، به اطلاقش خواستم تمسک کنم که چه این که قرض رو بده اون طرف شرط کرده باشیم یا شرط نکرده باشیم، اصلا اجازه بگیرد یا اجازه نگیرد، همینطور خودش حواسش میکنه که زکات مال من رو بده. این راوی سوال میکنه که شخص مال رو قرض کرده یه سال پیشش مونده زکاتش بده یا نه؟ حضرت فرمود اگه اون میده دیگه لازم نیست بده. دیگه نمیگه که اون چه وقت میتونه بده چه وقت نمیتونه بده. اینجا خواستن بگن این روایت در مقام بیانه و امام تفصیل نداد که اون چه میده با اذن میده یا بی اذن، اصلا شرط شده میده که بده یا نه. همیشه میگه اگه او قرض رو میدهد این دیگه لازم نیست بده، معلوم میشه او قرض رو اگر بدهد از احسه، یعنی زکات رو اگر بدهد از عهده مستقرض ساقطه مطلقا ولو بدونه. حالا همین جوره آیا روایت در مقام بیان این جهت هم ببینید تمسک به اطلاق در صورتیست که روایت در مقام بیان باشه. حالا اگر از یه جهت در مقام بیان باشه، از جهت دیگر در مقام بیان نباشه، از همون جهتی که در مقام بیان است میتونیم توسط که به اطلاق بکنیم، اما از اون جهتی که در مقام بیان نیست نمیتونیم توسط که به اطلاق بکنیم. اینجا آیا این صحیح هست از این جهت هم در مقام بیان هست که اون قرض دهنده اگه زکات رو بدهد از عهده مستقرض ساقط است، چه شرط شده باشد چه شرط نشده باشد، چه اذن مستقرض باشد چه اذن مستقرض نباشد. اصلا زکات دادن او مطلقا سبب میشه از عهده مستقرض ساقط بشه. حالا روایت در مقام بیان این جهت هم هست یا نه یک کسی اشکال بکنه دیگه، این روایت گیر سر مستقرضه. بحث سر این است که آقای مستقرض زکات بده کاره یا نه. حضرت میفرماید اگه او میدهد نادیه ای لازم نیست بده، اما اگه او نیمدهد ای باید بده. پس در مقام بیان وظیفه مستقرض است که مستقرض کجا زکات رو باید بدهد کجا لازم نیست بدهد. در مقام بیان این نیست که مغرض در هر حالی میتوند بده، چه با اذن چه بی اذن. اونی که در مقام بیانش روایت وظیفه مستقرض رو میخواد بیان کنه که مستقرضی که مال قرض یک سال پیشش مونده آیا زکات باید بدهد یا نه، این بحثتری. حضرت هم میفرماد اگه امیده دیگه این لازم میبده چون مال دو تو زکات نداره، اما اگه امیده این باید بده. اما حالا او چه میتوند بدهد و دادن زکات او صحیح هست، این رو دیگه در مقام بیان نباشه. او وقت بگیم قضا متیقنه از اداء مغرض، اونجاییست که به اذن مستقرض باشد. خلاصه آیا روایت همینطور که در مقام بیان وظیفه مستقرض است، همینطور در مقام بیان این جهت هم هست که مقرض در هر حالی حق دارد زکات را بده چه با اذن چه بی اذن، یا نه روایت در اون جهت راجع به مغرض در مقام بیان نیست، فقط وظیفه مستقرض رو میخواد بیان کنه. میگه مستقرض اگر او زکات میده ای باید بده، اما حالا او چه میتوند بده اذنم میخواد یا نه، این رو در مقام بیان نباشه. این که میبینید تشکیل کردن اونجا مرحوم آسان کازم میفرماد احوش این است که اذن بگیره از مستقبل، فرد میگه اقوا این رو لازم نیست. ظاهرن همه حول و حوش اینه که آیا روایت همینطور که در مقام بیان وظیفه مستقرض است، از اون جهت هم در مقام بیانه که مغرض در هر حالی حق دارد بده، یا نه اجمالا ما از این افایت میفهمید که پس معلوم شه مغرض میشه یه وقت زکات رو بده، اما حالا شرطش از حسنه این رو میره بخوا بیان نباشه. وقت ما اگر از خارج دست آوردیم که بدون اذن نمیشه، یعنی قاعده اگه اقتضا شد که بدون اذن نشود، از این روایت نمیتونیم بگیم مطلقا میشه مغرض بده چه با اذن چه بی اذن. خب حالا عبارت مدارک کنم میخوندیم مدارک دوشته با اون همین بحثه شما یه تشکیب بردید اون بحث کردیم که سالس و مغرض در اینجا فرق نداره، اگه مغرض رو گفتیم اونم همین بحث میاد. ببینید فلوش و هل اجزا صدا اون ازن له المقترس فی ذلک املا، عبارت مدارک این و رفیقت اصل منتها قال لأنه بمنزلة أداء الدين ويدل عليه صريحا خبر منصور بن حازم سامدنگ بعد میگه و اعتبر الشهيد في الدروس والبيان، شهید اول در دروس و بیان معتبر کرده سن اجزا اذن المقترض، گفته مقترض باید اذن بده. بعد صاحب مدارک رد میکنه شهید را، میگه و روایت مطلقه، یعنی روایت ندارد که مغترض باید اذن بگیره. اینجا وقت تمام مسئله حولهوش این معنا میرسه که عرض کردم که آیا روایت دو تا مسئله میخواد بگه یا یه مسئله؟ آیا وظیفه مقترض رو میخواد فقط بیان کنه؟ یا نه راجب مقرض هم این جهت رو توجه داره روایت که مقرض نمیشود زکات رو بدهد شرائب شریعه؟ این مسئله این که شما ببینید روایت دو تا مسئله داره بیان میکنه، در مقام بیان دو مسئله هست که در مقام بیان یه مسئله. خب حالا ببینیم اصلا میشود این زکات را دیگری بده نیابت بردار هست یا نیست؟ آقایو توجه دارن که اصل مسئله نیابت یه چیز خلاف قاعده ای. نیابت یه امر اعتباری، معنیش این است که شما خودتون وجود تنزیلی دیگری قرار بدید و عملی که به عهده اونه شما انجام بدید. خب این یه امریش که خلاف تکوین و واقعه، یه کسی تنزیلن جای دیگری باشید. مثلا فرض بگیرید که شما تشریف بیارید منزلمو و بعد نان و غذا و اینا که هست بعد دارید بخورید، بعد بگن که آقا چرا مال مردم میخورید؟ بگه آقا من خودم را نازل منزله شما کردم تنزیلم، وقتی که نازل منزله شما شدم پس شدم شما وجود تنزیلی شما، وقت من میمن میخورم شما ایداری میخوری شما وجود تنزیلی شما. این غذای یک کسی رو، لباس یک کسی رو بالاتر از این مثلا سلاحه دیگه، بعد وقت بگه من خودم را تنزیل کردم به جای شما، وجود تنزیلی شما قرار دادم. معنی نیابت همون تنزیل دیگه. شما خودتون نایب منابع قرار بدی، اونی که از شما همین که خودتون وجود تنزیلی رو قرار بدی، بعد که وزید تنزیلی رو قرار دادی وقت یه دیگه خوردن و پوشیدن اینا همه از اون صادر شده نه از من، از اون هم مثل از وزید تنزیلی رو. تنزیل یه چیزی خلاف قاعده، منتها در باب عبادات ما روایاتی داریم که در باب قضاء فوائد اون رو ذکر کردم که از اون روایات بسا عموم و اطلاق استفاده میشه که در عبادات نماز، روزه، حج، صدقات، اینجور چیزها میشود یک کسی خودش رو وجود تنزیلی دیگری قرار بدهد و انجام بده. اگه ما دلیل داشته باشیم حالا اینجا باشیم در باری که در وسائل عنوان تده یه آقایون بخواهم نگاه کنن، البته مربوط ما نیست، باب یعنی جلد پنجم وسائل باب دوازدهمش 26 تا روایت اونجا سال وسائل ذکر بود. البته عمده روایات از غیر کتب اربعه است، ظاهرا همش غیرش، همین یکی که من یادداشت کردم این یکی شده روایت اولش مال کلینی، اینم سندش خوب نیست، ولی باقی روایات از غیر کتب اربعه است. اما 26 تا روایته. این روایت ببینید این سندش از تعریف ندارم، مال کلینیه. محمد ابن یعقوب عن عدت ابن اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن محمد ابن علی عن الحسن ابن مسکین، اینا مشهول هست، عن محمد ابن مروان، محمد ابن مروان خوبه، قال ابو عبدالله علیه السلام ما یمنع الرجل منکم ان یبر والدیه حیین و میتین. چی مانع شما میشه از این که نیکی بکنه به پدر و مادری، چه اونا زنده باشن چه مرده؟ پس معلوم شد نیابت فقط نسبت به مرده نیست، نسبت به زنده هم میشه. یسلی انهما، این انهما همون معنی انزیل است، یعنی انسان خودشو وجود تنزیلی او قرار بده و بعد عمل او رو انجام قرار بده. در عبادات استیجاری اشکالاتی که ده هست در باب استیجاره در عبادات، بالاخر شیخ مرحوم در مقاصد، در اون مقاصد محرمه، شیخ مرحوم و بزرگان متأخر از ایشون میگن چاره ای نیست جز این که این تنزیل رو درست بکنیم. که شما وقتی که نماز میخونی برای مثلا فرض بگیرید مشتی حسن که از دنیا رفته، خب شما که امر ندارید، امر به نماز مالی مشتی حسنه، ما میخواییم امر نماز مشتی حسن از گردن مشتی حسن ساقط بشه. پس چاره ای نیست جز این که شما خودت رو وجود تنزیلی مشتی حسن مرده قرار بدی، شما میشی وجود تنزیلی او. بعد که وجود تنزیلی او شدی، مشتی حسن امر نمازی که دارد به وسیله این وجود تنزیلی خودش داره انجام میده. در حقیقت شما مشتی حسن میت هستی که داره نماز میخونی. و روی این اصل مرحوم آقای بوزردی اشکال میکرد به این که نمازهای استیجاری رو بشه اقتدا کرد، حتی اونجایی که اون مرده قطعا ازش فوت شده باشد، برای که عدله جماعت دیگه اقتدای به مشتی حسن مرده رو ما ازش نمیتونیم به تعمیم اطلاق نداره تا یه اندازه که ما به مشتی حسن مرده اقتدا بکنیم. اقلا پیش نماز باید یه آدم حی زنده ای باشد و شما در اون حالی که داری نماز اون میت رو انجام میدی، شما دیگه شما نیستی، شما اونی. اینجا ان از این کلمه ان میخواد همین معنا رو استفاده کنن که انسان خودش با وجود تنزیلی او قرار میده و از ناحیه او عمل انجام میشه. ما یمنع الرجل منکم ان یبر والدیه حیین و میتین یصلی عنهما، یعنی عوض اون و یتصدق عنهما، زکات هم یتصدق دیگه، زکات هم مصادیق صدقه، و یتصدق عنهما و یحج عنهما و یصوم عنهما، این عنهما رو عنایت داره لحظه که تکرار میکنه، فیکون الذی صنع لهما، این کاری که کرده مال اونا در حقیقت اونا نماز خوندن، تو وجود تنزیلی او شده، ولهو مثل ذلک، در این حال شما چون خود به وجود تنزیلی او قرار دادی برای این تنزیل این مثل هم به شما میدن، ولهو مثل ذلک فیزیده الله عز و جل به بره و صلته خیرا کثیرا. این روایت و امثال این روایت در اون باب زیاده، ازش استفاده میشه که از ناحیه شرع نیابت در عبادات یه امریست مشروع، ولو اصل اولی این است که نیابت یعنی وجود تنزیلی قرار دادن این اثر نداره، اما شرع مقدس در باب عبادات این رو تصحیح کرده. در عرف مردمم بسیاری از کارها نیابت بردار هست، مثلا فرض بگیری که شما میخوای دیوار رو بکشید، دیگه از ناحیه شما دیوار رو میکشه، دیوار خونه شما در اجاره که شما یک کسی رو تدبیر قرار میدید، حالا یک خود منتصفی که ترکه، اما مسئله ایست که مورد توجه است، امروز مورد احترام هست، کسی از ناحیه دیگری کار میکنه، مثلا دیوار خونه شما رو یک کسی میکشید یا برای شما میرد، شما مثلا بهش میگوید شما اجیر من رو برای من سیج بکن، شما اجیر من رو برای من حیازت مباهات بکن، این دو جور متصوره. یه وقتی که شما 24 ساعت او کار او رو ملک خودتون قرار میدید، یعنی میگوید تو خودت رو اجیر من بکن 24 ساعت که هر چه کار داری در 24 ساعت این کارا مال من باشه، این استیجار غیر سرای نفس عمل، و چون استیجار در نفس عمله، عمل به واسطه استیجار مال شما میشه، به نتیجه بازده عمل هم مال شما میشه. در این 24 ساعت اگه او سید ما مثلا اسما کرد، حیازت مباهات کرد، دیوار کشید، هر کار کرد، حیازت کرد، چون کار او در 24 ساعت مال شما شده، پس بازده کارم مال شما. این یه جوره، یه جرسته نه، او رو میخوای ازش که خودشون نازل منزله شما قرار بده، یعنی میگی شما 24 ساعت این پول از من بگی و وش و وجود تنزیلی من. چون وقت وجود تنزیلی شما چه شد؟ وقتی که دارد سید مباها مثلا سید اصناک میکنه یا حیازت مباهات، در حقیقت شما در حیازت مباهات میکنید، شما او وجود تنزیلی شما شده، بعد شما داری کار میکنید. این دو جور متصوره. در باب استیجار یه وقت عمل او رو شما به خودت منتقل میکنید، استیجار یه وقت عمل او رو شما به خودت منتقل میکنید، یه وقت نه نیابت را عجیر میکنید. در نیابت در باب عبادات چون امر متعلق به اونه، امر نماز به بابای شما متوجه شده، امر زکات به بابای شما متوجه شده، اگه بخوایم امر پدر شما اطاعت بشه، چاره ای نیست جز این که این شخص خودش را نازل منزله بابا قرار بده، یا خود شما خودتون نازل منزله پدرتون قرار بدی. وقتی که نازل منزله پدر قرار دادی، بعد وقت پدر در حقیقت دارد امر انجام میده. پس دو کار هست، یک کار نیابت هست او کار شما، یه کار نماز خوندنه، اون نماز خوندن کار باباست. در وجود تنزیلی در باب عبادات چون امر هست، برای این که امر به اون منبعن متعلق شده و میخواییم امر منبعن ساقط بشه، چاره ای نداریم جزی که قسم دوم باشه، یعنی مسئله نیابت باشه، نه استیجار بر اصل عمل. شما که یک کسی رو عجیر میکنی نماز برای پدرتون بخونه، اینجا استیجار برای نماز خوندن نیست. در حقیقت استیجار برای این است که خودش را وجود تنزیلی پدر شما قرار بده تا امر پدر شما اطاعت بشه، و الا اگه خودش را وجود تنزیلی پدر شما قرار نده، نمازی که این میخونه به امر دیگه که نمیشه. امر به شما متوجه شده، بنده یک کاری انجام بدم. امر اگه میخواد محرک من بشه، من باید شما بشم تا امر شما رو اطاعت بکنم. این خلاصه. حالا ببینید، پس ما حالا مسئله من از تو تفصلا اشاره کردم، اونی که این جمهوری بحثه اینست که ولو نیابت یه امر اعتباری خلاف تکلیمه، اما در بعضی جاها اوغلا اعتبار میکنن. شرع هم میدونیم در عبادات اعتبار کرده. این روایاتی که در باب 26 همه، یعنی روایاتی که میشه باب 12 همه قضاء فوائد صاحب وسائل نقشه 26 داره باید، اینا همش ازش استفاده میشه که انسان میتونه در عبادات خودش رو تنظیم برای دیگر بکنه. و از جمله چیزی رو جزه یک تصدق انتما از روایات زکات و قنصم که پاره گاهی استفاده میشه که میشه از دیگری زکات مرا بده یا قنص مرا، منتها اونجا ها نوعا علم هست. پس اینجا اون که اول ما داریم حالا بحث میکنیم این که آیا زکات که امر عبادی، نماز که امر عبادی، نیابت بردار هست یا نه؟ ولو اصل اولی عدم صحت نیابته، اما این روایات ازش استفاده میشه که عبادات نیابت بردار هست. پس از این جهت خیالمون راحت. این روایتی هم که ما اینجا داریم صحیحه منصور ابن حازم، اینم یه اندازه رو میفهمونه که معلوم میشه زکات نیابت بردار هست. برای این روایت هم معید اون میشه شیش تو روایت میشه، برای که حضرت میفرماد اگه مغر زکاتشو بده دیگه به افته مستقرز نیست. پس تا این اندازه که زکات نیابت بردارست ما جیری نداریم به مختصر روایات. ولو نیابت و احدن ان آخر یه امروش خلاف قاعده، اما دلیل داریم بر صحته. منتها بحثی که میاد سر همین جهت که اذن میخواد یا اذن نمیخواهد، چون نیابت ممکنه که کسی که تصرف در سلطه غیر، من خودم یا اون قرار بدم کارای اون رو انجام بدم. این یه نحوه تصرف ممکنه بگون در سلطه اونه، پس باید اذن اون باشه. این روایت منصور ابن حازم اگر یک کسی دو از هر دو جهت در مقام بیانش ازش استفاده میشه که اذن هم لازمی. این راجع به روایت. و اما دلیلی که علامه در منتها ذکر کرده گفته میشد زکات و دیگری بده برای این که به حکم دین و دین را میشد دیگری بده. در ما به دین البته حق با علامه، برای که معنی دین این است که شخص دائم یک کلی در زمینه مدین طلب کاره، کلی هزار تومن، شخص هزار تومن طلب کاره، کلی هزار تومن و کلی قابل انطباق بر هر فردی. اینجا من شخص صالح اگر اصلا گفتم آقای دائم شما که در ذمه فلانی هزار تومن طلب داری، هزار تومن کلی طلب داری، تشخصی رنگی چیزی که نداری هزار تومن، نه بفرمایی هزار تومن، اینجا نمیتونه شخص دائم بگه معصوم نمیگیرم. برای این که نمیگیم شما اونی که طلب دار بودی طبیعت هزار تومن بود، ذمه فلانی فقط ظرف بود، ظرف که از مشخصاتش نیست. شما هزار تومن طلب کار بودید بفرمایید هزار تومن. شخص مدیون حق نداره بگه که نه من اصلا میگیرم. شخص دائم هم نمیتونه، یعنی شخص دائم نمیتونه بگه من اصلا میگیرم. شخص مدیون هم نمیتونه بگه شما بی خود میدهید، برای این که تو کلی هزار تومن به بهکار بودی. دائم این کلی رو در هر شخصی خواست میتونه منطبقش کنه. دائم میگه من اصل و مدیون میگرم از یه آقا میگه، چنون که دائم میتونه بریازن نکنه اون رو و اون نمیتونه دیگه نخیه بی خود بریازن نکردی. اگر میخواست هده کنه، هده تصرف در سلطه دیگری احتیاج به قبول داره، اما ابراء ذمه هده نیست. ابراء ذمه یعنی خالی کردن ذمه، یعنی دائم میخواد دست کنه هزار تومنشو از تو انبار ذمه اون برداره. اون نمیتونه بگه چرا میخوای برداری، اون میخواد برداره، تشخصش هم با خودشه. اگر برای ذمه کرد یعنی ذمه رو خالی کرد، اون دیگه بده کاری. اگر از دیگری گره اون دیگه بده کاری. پس دین چون تشخصی باش نیست، طبیعت کلی رو اون طلب کاره. اینجا هر این است که نه رضایت دائم لازمه نه رضایت مظلوم. شخص صالح اگه دین رو داد برای ذمه میشه سن. و اما در مانندگی در باب زکات، اولا که زکات دین نیست، برای که زکات به ذمه که نیست، زکات در عین به این تعلق میره. آقا توجه فرمایید، در مانندگی دو اشکال هست. یه اشکال این که زکات دین نیست، زکات متعلق به عین هست، این یه اشکال. اشکال دیگر این که زکات مال یه فقیر خاص که نیست، زکات مال طبیعت الفقرا، مال عنوان و تطبیق این عنوان بر شخص را خداوند به اون مالک داده است. یعنی به مالک اجازه داده است که شما به هر فقیری میخوای بده، اما به دیگری همچه اجازه داده نشده. ولذا شما که به فقیر زکات بده کاری، اگه یه فقیری بیاد بردار مال بگه من اینو به عنوان زکات بردستم رفتم، واسطه برای اینکه تعیین مصداق به دست اون دهنده فقیر شخصی که مالک میگه بردارد داره. پس در باب زکات که علامه قیاس کرده زکات را به باب دین، دو اشکال وارده. یه اشکال این که زکات دین نیست و عین است، مشترک و مشاع داره و چون مشاع است این مشاع هم مال شخص نیست، اشکال دوم مال شخص نیست، مال عنوان الفقرا و تصدیق عنوان الفقرا بر شخص به عهده خود اون زکات دهنده گذاشته شده. دیگری بخواد تطبیق بکنه این اختیار رو نداره. پس این که علامه فرمود زکات و دیگری میشد بدهد برای اینکه مثل دینه این دو اشکال بهش وارده. پس ما از راه که علامه تی کرده نمیتونیم مطلب رو تموم کنیم، اما از این روایاتی که دلالت داشت بر این که عبادات نیابت بردارد ما میتونیم بگیم اینجا زکات و دیگری میتونه بده، چه مغره چه ازنری، برای که مغرز و ازنری در این جهت مثل یک دیگر هم نسبت به این مال خارجی هر دو ازنری هستن. پس میتونه بده، منطقه اشکال سر این بود آیا بی ازن هم میتونه بده هست یا نه. اگر یک کسی از این روایات که میگه از برای پدرش حیه این ممیت هم یک صدق انهما یستالی انهما بگه اینجا چه نداره که ازاده اونم اجازه بگیره، معلوم میشه که بدون این که به اونم تذکر داره میتونه نیابت بکنه. در روایت منصور ابن حازم هم که خوندی نداره که به ازن مستقره و وقت از این جهت هم در مقام بیانه پس اطلاق دارد. وقت این که صاحب مدارک میگه در روایت مطلقه درست میشه، اما اگه گفتیم نه روایت از این جهت در مقام بیان نیست، وقت قدر مطلقنش اونجاییست که از مستقرف قرض بگیرد. نظارت الوزخان فرمود احوست اینست که قرض میگیرد. پس تا اینجا این مطلب را ما درست کردیم که زکات نیابت بردار هست با اینکه عبادته، اصلا همه عبادات صوم و صلات و حج و صدقه و اینا همه نیابت بردار هست با اینکه امر عبادی منتها انهما باید انسان خودش وجود تنزیلی او قرار بده تا امر او رو اطاعت کرده باشه، چون امر به او متوجهه، نیابت باید قصد نیابت تو کار باشه. حال نمید آخه در زکاتی شغال نشده، زکات در این آخه ببین آقا اگه من این روایت میگه خلافن امام جعفر صادق، ببین این روایت میگه همون تا اجماع میگن داریم، اجماع داریم که در نمازهای واجب نیابت بردار نیست، ولی زکات ما از اونم میشه اجماع داشته باشه. هر جا رو اجماع داشتیم از این روایات خارج میکنیم، هر جا رو اجماع نداشتیم به این روایات تمسک میکنیم. پس تا اینجا فهمیدیم نیابت بردار هست، حالا میگه سر اونجایی که بخوایم شرط بکنیم که مغرض زکاتشو بده، حالا این شرط صحیحه یا نه این مسئله اخرایی انشاءالله برای فردا.